واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی رویا زمانی تهیه کننده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. پس از باز شدن مرزهای ترکیه با اروپا، اتحادیه اروپایی گفته که انقره به خاطر بحران ایجاد شده در امتداد سرحد یونان کاملا مقصر است. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم، اما قبل از او همکارانم خالد بافتون و احد عزیزاده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با عرض سلام. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز چهارشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور مصالح افغانستان در مورد توافق صلح میان ایالات متحده با گروه طالبان ملاقات کرد. آقای عبدالله در یک پیام فیسبوک خود نوشته است که در جریان این ملاقات راه‌های تطبیق توافقنامه صلح، مذاکرات بین‌الافغانی، اعتمادسازی میان طرف‌ها و دست یافتن به صلح دائمی بحث و گفتگو شد. آقای عبدالله در این پیام همچنین نوشته است که بحران ناشی از اعلام غیر قانونی و تقلبی نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد بحث قرار گرفت.
نیروهای آمریکایی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان از نخستین حمله هوایی بر جنگجویان طالبان پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و این گروه در ولایت هلمند خبر دادند. سخنگوی این نیروها روز چهارشنبه گفت که آنان پس از 11 روز جنگجویان طالبان را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند زمان هدف قرار دادند که بر یک پسته نیروهای امنیتی افغان حمله کرده بودند. وی با اشاره غیر مستقیم به توافقنامه آمریکا طالبان گفته است که قوای خارجی مستقر در افغانستان به تعهداتشان پابندند، اما به گفته وی وظیفه دارند تا در صورت نیاز از شرکای خود دفاع کنند. این سخنگوی قوای آمریکایی مستقر در افغانستان در یک رشته پیام‌های تویتر همچنین نگاشته است که طالبان نیز باید از حملات بی‌جا خودداری کنند و به تعهداتشان برای کاهش خشونت پابند بمانند.
صفی الله امیری معاون شورای ولایتی قندوز گفته است که در نتیجه حملات طالبان در آن ولایت 20 منصوب امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
بله، امشب طالبان ساعت 4 بامداد در یک مسیری که باغ شرکت است مربوط حوزه سیوم شهر قندوز میشن حمله کرده بودند که بدبختانه در نتیجه 16 نفر شهید داریم. اردوی ملی و مربوط حوزه چهارم یک جای چلمزار میگه که تقریبا در همه شهر از دیگه جمع طالبان حمله میکنند. 4 نفر پلیس محلی را شهید میسازند و 3 نفر شهرم زخمی.
از سوی حمادی جمال سخنگوی قل اردوی دستود عبدای پامیر در
قندوز یکی از ولایت نامن افغانستان است که در سالهای اخیر طالبان دو بار تا مرکز این شهر پیشروی کرده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا صحبت تلفنی کرده است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه 3 مارس به خبرنگاران در قصر سفید گفت: امروز با رهبر طالبان صحبت کردم، ما تماس خوبی داشتیم، خشونت را نمی‌خواهیم، ببینیم چی می‌شود. اندکی پیشتر از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام تویتر با نشر عکسی که در آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با ملا برادر دیده می شود از تماس تلفنی آقای ترامپ با ملا برادر خبر داده بود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در یک پیام تویتر خود نوشته است که در این تماس تلفنی آقای ترامپ گفته است که به زودی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به کابل سفر خواهد کرد تا موانع موجود بر سر مذاکرات بین الافغانی رفع شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران امروز چهارشنبه گفت شمار افرادی که تا حال در آن کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند به 2922 نفر رسیده و تا حال 92 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده جانهایشان را در آن کشور از دست دادند.
مجموعاً متاسفانه از روز گذشته تا امروز 15 نفر از مبتلایان قطعی به این بیماری جان خودشون رو از دست دادن که با احتساب این 15 نفر آمار درگذشتگان قطعی ناشی از بیماری کرونا یا کووید 19 تا امروز ظهر به 92 نفر خواهد رسید. 586 مورد جمع تعداد مبتلایان روز گذشته تا امروز بوده. 2922 مورد کل موارد تشخیص قطعی و مسجل ابتلا به کووید 19 در کشور تا پیش از ظهر امروز هست.
تا اکنون این ویروس که در چین شیوع یافت به 77 کشور جهان گسترش یافته و مجموعاً 93200 نفر به این ویروس کشنده در سراسر جهان مبتلا شدند که بیش از 80000 نفر آن در چین به سر برند. از آن جمله مجموعاً بیش از 3200 نفر در اثر ابتلا به این ویروس در سراسر جهان جان باختند که شامل 2983 نفر در چین، 92 نفر در ایران، 79 نفر در ایتالیا، 32 نفر در کره جنوبی، 12 نفر در ژاپن، 9 نفر در ایالات متحده، 4 نفر در فرانسه و 5 نفر دیگر در 5 کشور دیگر به شمول فیلیپین، اسپانیا، استرالیا، تایوان، تایلند و سان مارینو می شود.
اتحادیه اروپا تعهد کرده است تا کمک 250 میلیون دلار آمریکایی را برای یونان فراهم کند تا آتن به مشکل سرازیر شدن مهاجران تازه رسیده به آن کشور رسیدگی کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
هدف این کمک جلوگیری از تکرار بحران مهاجرت سال 2015 میلادی به کشورهای اروپایی است. در همین حال یونان مرزهای خود را برای مهاجرانی که تازه از ترکیه به سرحدات این کشور رسیدند مسدود کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که انقره به طور کامل مقصر بحران سرازیر شدن مهاجران به یونان است، زیرا ترکیه در روزهای اخیر اجازه داده تا موج از مهاجران آن کشور را ترک کنند و به سمت یونان سرازیر شوند. پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مهاجران مستقر در آن کشور را تشویق کرده به کشورهای اروپایی بروند، هزاران مهاجر در سرحد غربی ترکیه از روز جمعه بدین سو به سمت یونان حرکت کردند. اما رئیس جمهور ترکیه کشورهای اروپایی را مقصر می‌داند و گفته است که اتحادیه اروپا پس از تشدید جنگ در ولایت ادلب سوریه پیشنهاد کمک نکرد و صدها هزار سوری مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و به سمت مرزهای ترکیه سرازیر شدند. اکثر مهاجرانی که به سمت یونان حرکت کردند شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و برخی کشورهای دیگر می‌باشند.
ملل متحد میگوید که فراهم‌آوری کمک‌های بشری برای تقریباً 1 میلیون شهروندان سوری که اخیراً از ولایت ادلب آن کشور به دلیل تشدید جنگ از خانه‌هایشان بیجا شدند با مشکل مواجه شده است. مارک لوکاک، معاون منشی عمومی ملل متحد، گفته است که بیجا شدگان سوری علاوه بر اینکه به خاطر بمباران و جنگ در ترس به سر می‌برند، به محل مناسب بود و باش، غذا، مواظبت‌های اولیه صحی و حراست نیازمند هستند. ملل متحد خانه 500 میلیون دلار کمک برای بیجا شدگان سوری در 6 ماه آینده شده است. از آغاز عملیات تهاجمی حکومت سوریه بر ضد شورشیان در ولایت ادلب، حدود 980000 شهروندان سوری به شمول 600000 کودک از خانه‌هایشان بیجا شدند و در مناطق سرحدی ترکیه سرازیر شدند.
در انتخابات مقدماتی برای گزینش نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا که در 14 ایالت برگزار شده بود، جو بایدن و برنی ساندرز به ترتیب در بیشترین ایالت‌ها پیروز شدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، توانست در 9 ایالت پیروز شود و برنی سندرز، سناتور ایالت ورمنت، در 4 ایالت برنده شد. اما پیروزی در کالیفرنیا که 415 نماینده انتخاباتی دارد و در آن آقای سندرز برنده شده، و در تگزاس با داشتن 228 نماینده انتخاباتی که در آن آقای بایدن پیروز شد، بیش از هر ایالات دیگری در محراق توجه قرار دارد. افزون بر کالیفرنیا، آقای سندرز در کلرادو، یوتا و ورمنت پیروز شده است. آقای بایدن در آلاباما، آرکانساس، ماساچوستس، مینیسوتا، اوکلاهوما، تنسی، ویرجینیا، کارولینای شمالی و تگزاس پیروز شد. تنها در ایالت مین که نتایج آن تا هنوز اعلام نشده است، آرای هر دو رقیب بایدن و سندرز بسیار نزدیک به هم هستند. از بیش از 4000 نماینده انتخاباتی، انتخابات روز سه‌شنبه بزرگ 1357 نماینده انتخاباتی را احتوا می‌کرد. هر ایالت نظر به جمعیت رای دهنده خود تعداد مشخص نماینده انتخاباتی دارد. برای نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب نامزدی باید برنده 1991 نماینده انتخاباتی شده باشد. دو داوطلب دیگر نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که پس از بایدن و سندرز در کارزار انتخاباتی درون حزب مطرحن، الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست، و مایکل بلومبرگ، شاروال پیشین نیویورک و میلیاردر آمریکایی است.
اداره ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا گفته است که یک شهاب سنگ به اندازه یک ساختمان بزرگ به سمت زمین در حرکت است. روی زمانی با شرح بیشتر.
ناسا گفته است که این سنگ به مدار نزدیک می شود که احتمال دارد به صورت خطرناک در مسیر کره زمین قرار گیرد. مرکز پژوهش های سنگ های آسمانی گفته است که این شهاب سنگ بزرگ با سرعت بیش از 32000 کیلومتر در ساعت به سوی زمین در حرکت است. بر اساس تصاویر دریافت شده از ماوراهای ناسا، این شهاب سنگ نزدیک به 44 متر عرض دارد و کمی کوچکتر از برج آب مشهور شهر شیکاگو است. با این حال کارشناسان ناسا گفتند که ورود این شهاب سنگ به مدار زمین و برخورد آن با کره خاکی به احتمال زیاد سبب بروز فاجعه نمی شود. کارشناسان ناسا پیش بینی کردند که این شهاب سنگ در صورت ورود به جو زمین آتش گرفته و باعث یک انفجار بزرگ و نیرومند آسمانی می شود. دانشمندان گفتند که بخش عمده انرژی ناشی از انفجار این سنگ به سمت فضا رفته و از جو زمین خارج می شود، اما بخش از این انرژی ممکن به سمت زمین آمده و سبب آسیب به ساختمان ها، شکستن شیشه ها یا مصدومیت باشندگان مناطق شود که انرژی در آن فرود می آید.
و خبر اخیر، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه گفت که تندروان سوری آمادگی گرفته بودند تا در شهر سرقم از سلاح کیمیاوی استفاده کنند، اما در هنگام روند استفاده از این سلاح به خود آسیب رسانیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. رئیس جمهور ترامپ طی مکالمه تلفنی از ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، اظهار ابراز سپاسگزاری کرده، اطمینان داده که موافقتنامه دوحه بر قیمت مورد تطبیق قرار میگیرد که بیانگر جدیت ایالات متحده به این توافقنامه است. اما برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغان مقیم کابل، این مکالمه تلفنی آقای ترامپ با ملا عبدالغنی برادر خلاف پروتکل و عرف و قواعد حقوقی می دانند. در رابطه گزارش داریم از عبدالحی ورشان.
به موجب گزارش رسانه‌های بین‌المللی و نوشته توییتر سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، سه‌شنبه 3 مارس نخستین بار مکالمه تلفنی را با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر انجام داده است که 35 دقیقه زمان برده است. مطابق نوشته سخنگوی دفتر طالبان، رئیس جمهور ترامپ با ملا برادر در مورد عمل شدن توافقنامه میان هر دو جهت در قطر گفتگوی تفصیلی انجام داده. گفته است که مایک پامپیو وزیر امور خارجه اش را به کابل میفرستد تا با حکومت افغانستان وارد گفتگو شده موانع بر سر راه مذاکرات بین الافغانی را بردارد. اینجا در کابل کارشناسان مسائل سیاسی این مکالمه تلفنی آقای ترامپ را از راهگذر پروتکل و قواعد حقوقی نادرست خوانده، به نحو خصومت با حکومت در کابل تلقی میکنند. کبیر رنجبر، آگاه به مسائل حقوقی و سیاسی و عضو اسبق مجلس، گفت که آقای ترامپ از ابتدای آغاز گفتگو با یک گروه تروریستی قواعد حقوقی و پروتکل را رعایت نکرده است که ممکن بعدها عقل بر سرش بیاید.
ما فکر میکنم که در قواعد مناسبات بین‌المللی ایجور نمی مطابقت نداره. از نگاه منظور از نگاه دولت افغانستان کامل نگونگوزیگیری دشمنانه، خصمانه، مخالفت علنی با دولت کلونی افغانستان است.
نصرالله استانگزی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این عقیده است که در موافقتنامه میان گروه طالبان و ایالات متحده که در قطر امضا شده است، اصلا منافع ایالات متحده آمریکا مطرح است که بیشتر به درد مصرف داخلی آقای ترامپ در کمپاین انتخاباتی میخورد.
اگر پروتکل اساسا درست نیست، مدلل از این که هنوز تعریف مشخصی از گروه طالبان وجود ندارد. از نظر سیاسی آقای ترامپ میخواد یک نوع کردیت بگیرد و باور من است که بیشتر جنبه تبلیغاتی و کمپاینی بر انتخاباتش داره.
علی امیری، آگاه به مسائل سیاسی، استاد دانشگاه، در مورد پروتکل میگوید که مشکل خاص وجود ندارد، اما چیزی که در این مکالمه تلفنی مهم است، پیام صریح آن است که گویا ایالات متحده در تطبیق و اجرای کردن این توافقنامه جدی است.
از لحاظ پروتکل خیلی پروتکل واضح ندارد، با توجه به اینکه دو تا دشمن متخاصم هست، اونا میتوانند برای اعتماد سازی دست به چنین اقدامات از جمله مکالمات تلفنی بزنند، ولی پیامش برای افغانستان این هست که امریکا در پیشبرد روند صلح بسیار جدی هست، در این مورد مماشات نمیکند و یک صلح حتمی و جدی هست و به اون چرا که در قطر امضا شده امریکا مصمم به تثبیت است. مکالمات تلفنی آقای ترامپ و آقای ملا عبدالغنی برادر، پیام واضحش جدیت دو طرف برای پیشبرد اینی برنامه شدند.
از اونجایی که این موافقتنامه دارای نقایص جدی و ابهامات زیاد به خصوص در مورد نظام آینده می باشد، مردم افغانستان بخصوص قشر تحصیل کرده و مکتب رفته یک نوع نگرانی تا آن با خوشبینی را اظهار می کنند.
در حالی که تحلیلگران سیاسی افغان مکالمه تلفنی آقای ترامپ با ملا عبدالغنی برادر خلاف پروتکل و عرف و قواعد حقوقی می دانند، در برابر چگونگی وضعیت به وجود آمده و به ویژه انکشافات تازه، لحظات پیش همکار ما سیرزیا گفت و شنود با نیکولاسکی نماینده ملکی ناتو در افغانستان داشت که یک به توجه رسانده می شود.
آقای که تشکر از این که به برنامه حضور یافتین. ناتو از توافق صلح بین آمریکا و طالبان بدون شک حمایت کرده، اما ایرا هم میپذیره که توافق مشروط است و طالبان باید بر اساس موارد موافقتنامه عمل کنند. اما طالبان به عملات خود بالای نیروهای افغان ادامه میدن و ادامه دادن. واکنش ناتو به اقدام طالبان چی است؟
طالبا باید از این حملات را متوقف بسازن. این راه نیست به سمت صلح. این پابندی به تعهداتشان نیست.
نیروهای هوایی امریکا هم امروز نخستین حمله هوایی خود را پس از توافق صلح با طالبان و به دفاع از نیروهای امنیتی افغان انجام داد. آیا ناتو در واقع از این اقدام نیروهای امریکایی حمایت میکنه؟ موقف شما چی است؟
این تهاجم امروز در حمایت و دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت که تحت حمله طالبا قرار گرفته بودند و طوری که من گفتم قبلا، طالبا باید این حملات را متوقف بسازند. این راهی نیست که به صلح و به مذاکرات بین الافغانی رسید. این راهی نیست که به صلح بیانجامه. طالبان نشان دادند در طول 7 روز کاهش خشونت قبل از اینکه موافقه در دو امضا شود که اونا توانایی از این دارن که نیروهای خود را کنترل کنن و صلح را نگه دارن، و حال بعد از اینکه موافقت نامه به امضا رسیده، هیچ کس درک کردن نمیتونه که چرا طالبا خشونت را بار دیگر افزایش میتن و از تقاضای مردم افغانستان ابا میورزن.
خب رئیس جمهور ترامپ با ملا برادر تماس تلفنی داشت، با او صحبت کرده. آیا شما در واقع از جزئیات اساسی مکالمه تلفنی دو طرف آگاه هستین؟ با آیا سران ناتو نیز با رهبری طالبان در تماس شده و یا می شود؟
بله، من گزارش های مطبوعات را روی تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ با ملا برادر را دیدم و من حیث نماینده ملکی سازمان ناتو میتونم تایید کنم که من با رهبران طالبان در تماس نیستم.
خب ناتو همچنان همه طرف ها در افغانستان به خاطر تسهیل مذاکرات بین الافغانی از سوی هم تشویق و ترغیب میکنه و به این تلاش ادامه میده، اما طالبان اکنون منعیس یک پیشرفت پیشرفت خواستار رهایی 5000 زندانی خود هستند. واکنش شما در این رابطه چی است؟
واقعا پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و اولویت ماست که به این مذاکرات بین الافغانی برسیم که این برابری افغان ها و ملکیت افغان ها خواهد بود. در قبال رای زندانیان طالبان عین چیز است، بسیار مهم است به حکومت افغانستان. اینجا حکومت افغانستان است که این مبوسین را در قید خود داره. ما تشویق میکنیم هر جانب را که هر کوشش را که میتونن انجام بتن برای حسن نیت تا به مذاکرات بین الافغانی و گفتگوهای افغانی که بسیار مهم است برسیم. من معتقد هستم که حکومت افغانستان در آماده است تا با طالبا ببینه، ملاقات کنه و موضوع مبوسین روش بس کنه، و طالبان باید این صحبت را با افغان ها داشته باشن. این صحبت بین افغان هاست، این مربوط به ناتو نمیشه. اولویت ما ایست که ما به مذاکرات بین الافغانی این پروسه را برسانیم.
من ایس آخرین پرسش از شما آقای که زنان در افغانستان در مورد حقوق و دستاوردهای خود نگران هستند و شما نماینده ملکی ناتو در افغانستان هستین و ناتو نیز به نگهداشت حقوق زنان و اقلیت ها در افغانستان تاکید میکنه، اگر طالبان احترام به این نگرانی و یا هم مسئله نداشته باشد، موقف ناتو در برابر طالبان چی است؟
ناتو بسیار واضح بوده در قبال از اینکه ما از این پروسه چی میخواییم ببینیم. اولا که یک صلح دامدار بین افغانها، بین طالبها، بین حکومت افغانستان و جامعه افغان به شمول همگی نایل شیم و ما همچنین به این عقیده داریم و این را تاکید کردیم روش بارها. یک صلح طویل مدت در افغانستان باید بر اساس دستاوردهای 19 سال اخیر بنیاد شود و این شامل کاملا احترام عام و تام به حقوق بشر و به دموکراسی است. ولی در ختم ای یک مسئله است که باید توسط افغان ها روی زود تصمیم گرفته شود در مذاکرات بین الافغانی که باید هرچه سریعتر آغاز شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صفی الله امیری، معاون شورای ولایتی کندوز، روز چهارشنبه
ببخشید بخاطر مشکل تکنیکی، نیروهای امریکایی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از نخستین حمله هوایی به جنگجویان طالبان پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و این گروه در ولایت هلمند خبر داده و گفته که جنگجویان طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند هدف قرار دادند. برای جزئیات بیشتر و احیانا رقم تلفات این رویداد همکار ما آقای عزیز الله پوپل روی خط داریم که در مورد معلومات میدن. آقای پوپل سلام، خوش آمدین به برنامه. اگر لطف کنین آخرین تحولات این رویداد و احیانا رقم تلفات ارائه بکنین.
بله، افسر محترم سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این حمله هوایی حوالی ساعت 12 بجه چاشت امروز در ولسوالی نهر سراج یا به اصطلاح عام در ولسوالی گریشک صورت گرفته. به گفته کماندان امنی ولسوالی گریش که لحظات پیش با صدای امریکا مصاحبه داشتند، آقای سمنوال خلواک، و گفتند که در این رویداد که در منطقه شاخی پوپلزایی صورت گرفته سه تن از طالبان مسلح کشته شده و یک تن دیگه هم زخم برداشته و این طالبان مسلح همراه چند تن دیگه طالبان مسلح بالای یک مرکز پلیس حمله کرده بودن که بالاخره نیروهای ماموریت قاطع بالایشان بمباردمان کرده و این تلفاتشان بودن. و گفتن که از دو روز به این طرف در ولسوالی های بخصوص در ولسوالی گریشک هلمند به صورت کل در ولسوالی مختلف ولایت هلمند اما به طور مشخص در همین ولسوالی گریشک طالبان مسلح بالای هر مرکز پلیس اینا آمادگی گرفته بودن و جنگی را آماده داشتن، جنگی فراگنده بودن. اما بعد از این رویداد طالبا یک اندازه به گفته کماندان امنیه گریشکی کنترل شدن و او حملاتی که اینا فرا گذاری کرده بود و بالای مراکز نیروهای افغان حمله ور شده بودن، این همه پلانای طالبای مسلح را به عقب زده و بالاخره این منجر به این شده که به نیروهای افغان یک اندازه باز جرأت دادن که نیروهای ماموریت قاطعشان که همکار این ماموریت مشترکشان هستن با اینا یک جا هستن.
تشکر آقای پوپل. آیا از تلفات منصوبین پلیس دی پوسته هم ارقام منتشر شده و یا اطلاعات شما دارین؟
نه خیر، اما در حوزه جنوب در ولایت های زابل، اروزگان، کندهار به شمول هلمند جنگ هایی بودن. کلانترین جنگ چند در ولایت اروزگان بودن که یک پوسته پلیس ملی سقوط کرده و در رویداد شش پلیس کشته شده و هشت تن دیگه هم زخم برداشته. همچنان در ولایت قندهار امروز طرف های دیگر دو انفجار صورت گرفتن که یک شهم یک تن از به گفته مسئولین امنیتی یک فرد انتحار کننده که متفاوتان مملو از مواد انفجاری را میخواستن به یک جای منتقل کنن پیش با رسیدن به هدفشان انفجار کرده که تنها خودش هم از بین رفت.
تشکر آقای پوپل. بله بفرمایید. کوتا در حالی که نیروهای آمریکایی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع افغانستان از نخستین حمله هوایی به جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر دادند، معاون شورای ولایتی کندوز ادعا کرده که در نتیجه حملات طالبان در ولایت کندوز 20 منصوب امنیتی و دفاعی افغان کشته شدند. در رابطه گزارش دادیم که میرویس بیژن تقدیم میکنم.
صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز روز چهارشنبه 14 اوت سال روان به صدای امریکا گفت که در حمله گروهی طالبان شب گذشته بر بخش‌های حوزه 3 و 4 شهر کندوز 16 نیروی اردوی ملی و 14 پلیس محلی کشته شدند. آقای امیری افزود:
بله، امشب طالبان ساعت 4 بامداد در مسیری که باغ شرکت است مربوط حوزه 3 شهر کندوز میشه حمله کرده بودن که بدبختانه در نتیجه 16 نفر شهید داریم اردوی ملی، و مربوط حوزه 4 یک جای چلمزار میگه که تقریبا در همه شهر از دیگه هم طالبان حمله میکنه، 4 نفر پلیس محلی را شهید میسازن و 3 نفرش را هم زخمی.
از سوی حمادی جمال سخنگوی قول اردوی 217 پامیر در کندوز حملات طالبان در شهر کندوز را تایید کرد و گفت که در این حمله ها بر دو طرف تلفات وارد شده، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. اما وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که حملات طالبان در رومه های شهر کندوز توسط نیروهای امنیتی و دفاعی دفع شده است. این وزارت با نشر اعلامیه افزوده است که در این درگیری ها 7 سرباز امنیتی افغان و 10 جنگجوی طالب کشته شده اند.
بله، شب یک حمله کرده بودن طالبان، یک حمله تهاجمی کرده بودن. تلفات دو طرف است، ارقام تلفات تا هنوز مشخص نیست. ما به صدد ازی هستیم که اگر ارقام واقعی را پیدا کنیم مخالفین مصالح دولت هم بسیار تلفات دارند.
مقام ها در کندوز میگویند که پس از هفته کاهش خشونت ها این نخستین حمله گروهی طالبان در این ولایت است که تلفات سنگینی به هر دو طرف وارد کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از باز شدن سرحدات مرزهای ترکیه با اروپا، اتحادیه اروپا گفته که انقره به خاطر بحران ایجاد شده در امتداد سرحدات یونان کاملا مقصر است. قادیر مشرف گزارش میده.
پلیس ضد شورش یونان روز چهارشنبه علیه مهاجرانی که در امتداد سرحد این کشور با ترکیه تجمع کرده بودند، بر علاوه گاز اشکاور از گلوله‌های رابری نیز استفاده کرد. تصمیم رجب طیب اردوغان برای باز کردن سرحد این کشور با اروپا در یک هفته ای که گذشت، درگیری‌های خشونت‌بار و هرج و مرج را در مناطق سرحدی افزایش داده است. مهاجران امروز چهارشنبه برای رسیدن به مرز ترکیه با یونان از دریای افروز در شمال غرب ترکیه عبور کردند. این دریا در امتداد اکثر مناطق سرحدی ترکیه با کشورهای اتحادیه اروپایی افتاده است. صدها مهاجر دیگر با استفاده از کشتی‌ها از سواحل ترکیه به سوی جزایر یونان در حرکت شدند. مقامات یونانی میگویند که یک کودک در این هفته زمان جان خود را از دست داد که یک قایق رابری در آب‌های نزدیکی جزایر لسبوس یونان سرنگون شد. تصاویر نشر شده در رسانه‌های ترکی نشان دهنده گلوله‌باری گارد ساحلی یونان در نزدیکی قایق رابری مهاجران در آب‌های این کشور است. یونان رویداد این ویدیو را رد نکرده است. این در حالی است که رؤسای کمیسیون اتحادیه اروپا، شورا و پارلمان اروپایی یک جا با صدر اعظم یونان در امتداد سرحد ترکیه حضور یافته و همبستگیشان را با آتن اعلام کردند. اتحادیه اروپا تعهد کرد که بیش از 780 میلیون دلار را به یونان کمک می‌کند تا برای رسیدگی با بحران پیش آمده استفاده کند. اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی می‌گوید که این اتحادیه نمی‌خواهد بحران مهاجرت سال 2015 یک بار دیگر تکرار شود.
سرحد تنها مربوط یونان نیست، بلکه سرحد اتحادیه اروپایی است. من امروز اینجا با عنوان یک اروپایی در کنار شما ایستاده هستم. همچنان می‌خواهم همنوایی خود را با مهاجران ابراز کنم که به خاطر وعده‌های دروغین وارد این مهلکه شدند.
هزاران مهاجر و پناهجو از روز جمعه به این سو پس از آن برای عبور از مرزهای ترکیه با اروپا تلاش کردند که رجب طیب اردوغان آنان را تشویق کرد به اروپا بروند.
شمار افرادی که به سوی سرحد اروپا می روند به زودی به میلیون ها نفر خواهد رسید.
رئیس جمهور اردوغان اتحادیه اروپایی را به ناکامی در پیشنهاد کمک به ترکیه پس از تشدید جنگ در ولایت ادلب سوریه متهم می کند. عملیات نظامی که هزاران نفر را مجبور به ترک منازلشان کرد. اکثریت مهاجرانی که به سوی سرحد ترکیه با یونان در حرکتند، ظاهرا افغان‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها، سوری‌ها.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.